سلام را آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشأ تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه در یک روز تازه تر همراه شما خوبان شنونده هستیم و قراره در مورد یکی دیگه از راه های تربیت فرزند با شما صحبت کنیم. اینجا برنامه خشت اوله و مثل هر هفته افتخار داریم همراه شما خوبان باشیم و بریم سراغ موضوع امروزمون که میدونم مبتلا به خیلی از خانواده هاست. یه جورای جیگرتون خونه. یه جورایی اگه بگم موضوع امروزمون چیه، بعضی از پدر و مادر رو ممکنه بگن بابا خان مجری دست رو دلمون نذار که حسابی حرف داریم در مورد این موضوع. موضوع امروزمون تفاوت نسل هاست. آخ که چقدر پیامک داشتیم از پدر و مادرها که به ما میگن بابا چی کار کنیم، نمیدونیم دیگه با این بچه‌مون باید چی کار کنیم که سر به راه بشه، مثل ما بشه. مگه ما قبلنا چطور زندگی میکردیم؟ مگه ماها رو پدر و مادرمون چطور بزرگ میکردن؟ و اما امروز در برنامه خشت اول میخواییم بپردازیم به همین تفاوت ها. همین تفاوت نسل ها که خیلی وقتا یه جورایی ما پدر و مادر رو گلمند میکنه و دلمون میخواد در موردش با فرزندانمون صحبت کنیم. ولی اینکه به حرف ما گوش بدن یا ندن خودش مکافاتیه که دلمون میخواد امروز در برنامه خشت اول از کارشناس مهمان محترممون نحوه صحبت کردن، نحوه برخورد و آموزش همه این موارد رو یاد بگیریم. همراهمون باشید. همراهی کارشناس مهمان محترممون امروز همراه شما هستیم، خانم دکتر سید فاطمه حسینی، دکترای تخصصی روانشناسی خانواده و تهیه کننده مریم یوسفی پور. من هم فاطمه امجدیان مجری این برنامه. خواستم بگم برنامه خیلی خانومانه است، دیدم که نه، صدا بردارمون آقای سینا احمدی پور هستن و خیلی خوشحالیم که امروز میتونیم در کنار این جمع دوست داشتنی از همکارانمون همراه شما خوبان شنونده باشیم. ما رو همراهی کنید، موضوع تفاوت نسل ها خیلی مهمه ها. رادیو فرهنگ رو میشنوید، موج اف ام ردیف 106، هر جمعه رأس ساعت 14:30 در کنار شما هستیم با موضوعات، نکات و کلی مباحث دلانگیز و درجه یک. امروز هم با موضوع تفاوت نسل‌ها در کنار شما هستیم و میخوام برم سراغ گفتگو با کارشناس مهمان محترممون. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالم که خدمتون هستم و امیدوارم که از این گفتگو بتونیم بهره کافی ببریم برای اینکه به هر حال بتونیم در امر تربیت بچه ها قدمی مثمر ثمر برداریم.
انشاءالله. خیلی ممنون از حضورت. میخوام دکتر، ما قبلنا یکی دو بار در خدمتتون بودیم، دیگه الان فرصتی شد مجدد بتونیم از نکاتتون استفاده کنیم. خانم دکتر برم سر اصل مسئله.
بله.
وقتی از نسل صحبت میکنیم یعنی یه سری از اصول تربیتی که واقعا تغییر پیدا کردن و ممکنه خود پدر و مادرام توش نقشی نداشته باشن، یعنی حالا جامعه، افراد، اطرافیان، همه اینا موثرن. و دوست دارم امروز بپردازیم به این که چی میشه که تفاوت نسل‌ها فرهنگ یک جامعه رو بعضی وقتا حتی ممکنه تغییر بدن و چی میشه که دستخوش این تفاوت فرهنگی میشه جامعهمون. دوست داریم از شما بیشتر بشنویم و یاد بگیریم. همراهتون هستیم.
خواهش می‌کنم. تفاوت نسل‌ها یه موضوعی هست که بنابر عوامل طبیعی ما در هر صورت باید تغییرات رو بپذیریم. همونطور که حضرت علی می‌فرمایند فرزندانتون رو مقتضای زمانه بنابر مقتضای زمانه تربیت بکنید. یعنی این که این تغییر رو ما باید اول بپذیریم، یعنی اول دستامون رو بیاریم بالا و قبول بکنیم که نسل ما متفاوت از نسل گذشته است. اما اون چیزی که مد نظر من هست اینه که ما خانواده هایی رو میبینیم که مثلا چارچوب رفتاری و چارچوب اعتقادی و خلقی مادر بزرگ با فرزند با نوه خیلی متفاوت نیست، انگار اینا توی یه طیف موازی با یه ذره بالا پایین با یه ذره تفاوت دارن حرکت میکنن. یعنی اینکه اگر قرار باشه که یه چارچوب مناسب و استانداردی باشه، تفاوت دو سه تا نسل ما خیلی فاحش متوجه نمیشه.
خب این چارچوب استاندارد یعنی چی؟
یعنی این که اگر قرار باشه که خانواده بنابر یه اصولی فرزندش رو تربیت بکنه، خودش قائل به یه اصولی باشه و فرزندانش رو بنابر همون چارچوب و اصول تربیت بکنه، ما خیلی تفاوت فاحشی نمیتونیم ببینیم، مگر این که اشتباهی که خیلی از خانواده ها مرتکب شدن به خاطر اینکه خانواده اصلا خودش از این مسئولیت فارغ کرد و سپرد به نهادی مثل نهادهای فرهنگی که دستندرکار تربیت بچه های این جامعه بودن.
حالا خانم دکتر، به نظرم زیادم حالا نمیتونیم به این سمت و سو ببریم، به این دلیل که بچه ها خیلی تأثیر میپذیرن از دوستانشون و هر فردی که حالا با فرزندان ما دوست میشن، یک باب آشنایی ایجاد میشه، خودش تربیت یافته یک خانواده دیگه است.
بله.
بنابراین اینطوریه که خانواده ها یه جورایی روی هم دیگه تأثیر بیشتری دارن.
این یه مقوله است، اینکه نسل ما متأثر از چه کسایی هست. نسل ما یک متأثر اول، دوم، سوم متأثر از خود خانواده است. یعنی ما وقتی که بچه‌هامون رو میسپاریم به جامعه، میفرسیم تو جامعه، جامعه متوجه میشه که این بچه از چه بافت خانواده‌ای تربیت شده. پس اول خودمونیم، بعد خود محیط مدرسه، محیط آموزشگاه و جایی که بچه‌ها دارن تعلیم و تربیت می‌بینن، در کنار اون دوستان و همسالان هستن. حالا این که ما کجا رو انتخاب میکنیم برای تربیت اجتماعی بچه‌مون، قطعا متأثر از بافت اعتقادی و فرهنگی ماست دیگه، که ما بپذیریم بچه‌مون رو تو چه محیطی تربیت کنیم.
بله.
وقتی که میپذیریم تو چه محیطی تربیت کنیم، یعنی میپذیریم که اون دوستان همسالان هم به نوعی مؤثر هستن رو بچه‌مون. پس قدم اول خود خانواده‌ن، بعد جامعه یعنی آموزش و پرورش، مدرسه، آموزشگاه و در کنار اون و به تبع اون دوستان و همسالان هستن. حالا ما میخواییم ببینیم که چرا این نسلی که داریم باشون سر کار داریم با نسلی که خودمون بودیم و بزرگ شدیم چرا انقدر با هم متفاوت هستیم.
بله.
که نسل ما خودش نخواست بپذیره که به اون چیزایی که اعتقاد داشت پایبند باشه، به اون چیزایی که قبول داشت پایبند باشه، و بچه ها خیلی خوب متوجه این موضوع میشن که آیا مادر من اون چیزی رو که داره میگه آیا خودش قبول داره؟ آیا خودش عمل میکنه؟ آیا به واسطه این که این موضوع رو قبول داره احساس خوبی ازش داره یا نه؟
یه مقدار با مصداق پیش میبرید.
بله. ببینید یه مثالی رو آقای دکتر افروز که استاد تمام روانشناسی دانشگاه تهران هستن، ایشون میفرمودن که اگر مثلا مادری تو تابستون از بیرون وارد منزل بشه و چادرشو پرت کنه یه گوشه‌ای، بگه مردم از گرما، خفه شدم، خسته شدم، اگر این حالت رو دختر و بعد دختر بچه متوجه بشه، میفهمه که مادر با این چادر احساس خوبی نداره و مجبوره که استفاده کنه. پس خودش متوجه میشه که این چادر نمیتونه چیزی خوبی باشه. بدون این که ما حرفی بزنیم، هر چند هم تکرار بکنیم که این مثلا این چادر و این پوشش خیلی چیز خوبیه، امنیت ما رو حفظ میکنه، به ما آرامش میده تو محیط بیرون، ولی بچه این تداعی رو براش ایجاد میکنه که چادر میتونه احساس آزردگی برای ما ایجاد بکنه و مادر از این پوشش وقتی که میرسه خونه احساس زجر داره از خودش نشون میده. پس عمل ما نشان دهنده اعتقاد ماست. صرفا گفتن از اعتقادات و باورها نمیتونه کفایت بکنه. اون احساسی که ما از این اعتقاداتمون داریم نشون میده که چقدر نسبت به اون چیزی که باور داریم پایبندیم و احساس رضایت میکنیم.
یعنی یه جورایی برمیگرده به رفتارای خودمون دیگه. مثلا حواسمون رو جمع کنیم، وقتی تو چه محیطی هستیم چه رفتاری رو میتونیم از خودمون بروز بدیم، یا وقتی جلوی نگاه فرزندمون هستیم چطور باید برخورد کنیم. همه ایناست که میتونه نسل آینده ما رو تربیت کنه و فرزندان ما هم بتونن فرزندانی دیگر رو به روش خیلی خوب تربیت کنن. درسته؟
بله. من همه صحبتم به این جهت هست که بچه های ما همونهای هستیم میشن، همونهایی که ما هستیم میشن، نه همونهایی که ما میخواییم. یعنی اون چیزی که ما دلمون میخواد قرار نیست بچه همون بشن، همونهایی که ما خودمون هستیم و در رفتارمون و در عملمون نشون میدیم. اگر ما بیایم نیم ساعت به بچه‌مون توضیح بدیم که گذشت خیلی خوبه، ما نباید از دیگران کینه به دل بگیریم، ولی بچه‌مون ببینه که ما پشت تلفن داریم با یکی صحبت میکنیم ولی به شدت از رفتار طرف مقابلمون کینه به دل گرفتیم و داریم بدگویی میکنیم از اون طرف، اون بچه رفتار ما رو میبینه و متوجه میشه که کینه الزاماً هم چیز بدی نیست و مامان من اونطوری که داره میگه خودش رفتار نمی کنه. ولی در عمل بچه متوجه بشه که شما از دیگران بدی دیدی ولی میگه اشکال نداره، شاید یه ناراحتی داشته، شاید یه دلیلی داشته، حالا منم نادیده میگیرم. و اینو اگر بچه متوجه بشه احساس میکنم بهتر گفته های ما رو درک بکنه و بتونه پایبند بشه نسبت به حرفای ما.
پس خانم دکتر، اگر حالا طبق فرمایش شما بخوایم پیش بریم، ما باید یک نگاهی به فرهنگ خانوادگی خودمون داشته باشیم دیگه. فرهنگمون رو خوب بسازیم، فرهنگمون رو خوب پیش ببریم و در جامعه هم خوب نهادینش کنیم. همه اینا برمیگرده به فرهنگی که از خود خانواده ریشه میگیره و در جامعه یه جورایی میتونیم شاخه ها و میوه‌اش رو به ثمر بنشونیم. درسته؟
بله، همینطوره.
خب خانم دکتر، تا لحظاتی دیگه اگر موافق باشید با ادامه این موضوع همراهتون هستیم. تفاوت نسل ها صحبت در موردش بسیاره. برنامه خودتون خشت اول هستید. مثل هر جمعه با افتخار و پر انرژی در کنار شما خوبان شنونده هستیم و این باعث افتخار ماست که میتونیم نکته به نکته در مورد مباحث تربیتی با شما صحبت کنیم، همه مباحث رو در کنار همدیگه مروری داشته باشیم و یاد بگیریم. امروز با موضوع تفاوت نسل‌ها در کنار خانم دکتر سید فاطمه حسینی، دکترای تخصصی روانشناسی خانواده هستیم و در بخش قبلی برنامه به این اشاره کردن خانم دکتر که تفاوت نسل‌ها خیلی وقتا برمیگرده به رفتارهایی که خانواده‌ها دلشون می‌خواد فرزندانشون داشته باشن ولی خودشون انجام نمیدن. بنابراین حواسمون رو جمع کنیم که ما پدر و مادرها چقدر میتونیم مهم باشیم در روند تربیتی فرزندانمون. خانم دکتر، این بخش رو میخوام با یکی از پیامک ها آغاز کنم. مادر اینطور برای ما پیامک ارسال کردن که من یه دختر 14 ساله دارم که خیلی درسش خوبه، خیلی رفتارش با من و پدرش خوبه، خیلی کلا ازش راضیم، به عنوان یه فرزند دختر واقعا بهش افتخار میکنیم که اینم خیلی خوبه، واقعا به این مادر عزیز تبریک میگم. منتها در ادامه پیامکشون اینطور برای ما نوشتن که من فرزندم بعضی وقتا دلش میخواد مثل مد روز رفتار کنه، مثل دوستانش رفتار کنه، یعنی پوششش خیلی وقتا تغییر پیدا میکنه، اونطور که من و پدرش مثلا دوست داریم یا مثل قبلنش باشه نیست و ما نمیدونیم الان باید چیکار کنیم که این تغییره رو بتونیم کنترل کنیم. تغییر پوشش دخترشون به چی برمیگرده؟ چی میشه که اصلا این تغییر به وجود میاد؟
ببینید، به هر حال دوره نوجوانی یه دوره که یکی از روانشناسا به نام آقای هال میگه دوره طوفان و فشاره، یه دوره‌ای که هورمون‌ها تغییرات خیلی خیلی اساسی دارن، به طوری که اصلا فرایند فیزیولوژیکی بدن رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن. یعنی ما این تغییرات رو در خلقیات بچه‌ها می‌بینیم، زود عصبانی شدنشون، بعضی وقتا افسرده شدنشون، بعضی وقتا زود از کوره در رفتنشون و حرفای نامناسب زدنشون. اینا رو این چیزای جدید می‌بینیم که قبلا نبوده. پس باید بپذیریم که از نظر فیزیولوژیکی، یعنی از لحاظ زیست شناختی، این مکانیسم بدن دچار تغییر شده. اینقدر تغییر داره، به سرعت اتفاق میفته که ما از لحاظ بدنی هم میبینیم یه دفعه دخترمون یا پسرمون لباس 6 ماه پیشش اندازش نیست. پس اگر ما قبول بکنیم که تغییر فیزیولوژیک اتفاق افتاده، هم در بدن یعنی در استخوان و گوش و ماهیچه این اتفاق افتاده و هم در مغز بچه، بله، یعنی در شناخت بچه، یعنی در طرحواره‌های ذهنی بچه هم تغییراتی اتفاق افتاده. از لحاظ شناختی، روانشناسای شناختی مثل آقای پیاژه میگن بچه به یه مرحله ای از رشد شناختی رسیده که میتونه مسائل انتزاعی رو درک بکنه. مسائل انتزاعی مسائلی هستن که شما در ظاهر نمیتونی ببینیش، ولی در فکر و اندیشت میتونی اونو تجزیه و تحلیل بکنی. مسئله مثل عدالت رو بچه دبستان خیلی متوجه نمیشه، ولی وقتی به دوره نوجوانی میرسه، دوره‌ای که از لحاظ فیزیولوژیکی مغز رشد کرده، نورون‌ها به شدت تغییر و تحول پیدا کردن و الان ما میتونیم نوجوان رو وادار بکنیم در مورد موضوعی به نام عدالت فکر بکنه،
بله،
و اصلا نظریه میده، صحبت میکنه با ما. اینجاست که دیگه بچه خود احساس میکنه خود صاحب یه سبکی شده، یه سبکی که متفاوت از پدر مادرش هست و میتونه متفاوت از اونا رفتار کنه. اینجاست که میگیم اگر پدر و مادر تلاش کرده باشن عزت نفس بچه رو به یه جایی رسونده باشن که بچه از این که اصول خانوادش رو پذیرفته احساس خوبی بکنه از خودش، خیلی متأثر از جامعه نمیشه. نمیگیم تأثیر نمیپذیره، چون اصلا میخواد یه آدم جدید باشه، میخواد یه فردی باشه که به همه نشون بده من بزرگ شدم، من مستقل شدم. و اتفاقا نشون دهنده ضریب هوشی بچه هست که به همه بفهمونه که من یه آدم جدیدی هستم. جایی برای ما خطرناک و ناراحت کننده هست که بچه بخواد یه فرد جدیدی بشه که قیام کنه علیه اون چارچوبی که خانواده بهش دادن. و این چرا به چه دلیلی اتفاق میفته؟ به دلیل اینکه خانواده اون احساس خوبی که از بودن اون فرزند باید بهش میدادن ندادن.
بله. و این بیشتر تو دوره نوجوانی بروز پیدا میکنه،
اونجا که بله بچه متوجه میشه که من با بودن در این خانواده چه هویتی الان پیدا کردم. اگر از احساس بودن خودش احساس خوبی نداشته باشه، احساس ارزشمند بودن پیدا نکنه، اولین کاری که بچه ها تو دوره نوجوانی میکنن، شروع میکنن به رفتارهایی از خود نشون دادن که متفاوت از سبک سیاق خانواده،
یعنی ضد و نقیزه،
و شروع میکنن رفتارهای ضد و نقیز نشون دادن. خیلی خیلی این موضوع متأثر از این احساس عزت نفس یا سلف استیمیه که خانواده به بچه ها میده و بچه در پروسه تربیتی که در خانواده داشته اینجا به یه آدمی تبدیل میشه که فکر کنه از اینکه فرزند این خانواده است چقدر احساس ارزشمندی میکنه و سعی کنه این چارچوب رو حفظ بکنه. حتی اگه یه ذره تغییرات هم داشته باشه اشکالی نداره، ما این تغییرات رو میپذیریم به دلیل سنش و شرایط جامعه و به هر حال محیط که داره توش درس میخونه، رفتاری که همسالان دارن، به هر حال بروز و نمودی که دوستاش دارن، اینا رو ما نمیتونیم دست کم بگیریم و یا نادیده بگیریم. اما این فراز و نشیبش و این میزان مخالفتش با خانواده بستگی به این داره که چقدر از بودن با این خانواده احساس خوبی میکنه. حالا این احساس خوب بودن رو ما در مرحله بعد توضیح میدیم.
خانم دکتر، میگن که کودک آینه رفتار پدر و مادره. ما خیلی وقتا میبینیم بچهای کوچیک، مثلا 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، میرن جلوی آینه، نوع حتی روسری پوشیدنشون، نوع شال پوشیدنشون رو با مامانه یکی میکنن. مثلا میگن مامان منو یه جوری درست کن مثل خودت باشم، و همون جوری که میری بیرون ها. یعنی قشنگ میبینیم دیگه بچهای کوچیک مخصوصا. منتها همین بچه که تو دوران کودکی واقعا تابع رفتار پدر و مادرشه و دوست داره شبیه مادرش باشه، دوست داره اخلاق شبیه پدرش باشه و همه این مباحث، بزرگ که میشه به دوره نوجوانی که میرسه کاملا ما میبینیم یه جوری میشه برعکس پدر یا برعکس مادر. یعنی آقا پسر یه رفتاری داره کاملا برعکس پدرش، دختر خانم رفتارش کاملا برعکس مادرش. و اینجور وقتاست که ما برامون علامت سوال ایجاد میشه که ببینیم ما کجای زندگی مگه اشکال برامون ایجاد شده، کجای زندگی خطا کردیم که فرزندمون بچگی اونطوری میومد از ما تقلید میکرد، حالا که رسیده به نوجوانی نگاه کن دیگه، ای داده بیداد. بعضی وقتا اینا رو با خودمون میگیم دیگه خان دکتر.
یکی از نکاتی که باعث این موضوع میشه، یعنی ما دختر یا پسر رو کاملا متفاوت از پدر و مادر میبینیم، دلیلش اینه که خانواده قید و بند برای بچه ها قرار ندادن. یه اشتباه نسل الان نسبت به نسل گذشته اینه.
خب این قید و بند یعنی چی خانم دکتر؟
یعنی خانواده های ما، یعنی پدر مادر من موقعی که منو تربیت میکردن کلی محدودیت برای من قائل میشدن. حالا ما خوشمون میومد یا بدمون میومد این محدودیت ها رو برای ما قائل میشدن. ولی نسل الان متاسفانه احساس بدی که از اون محدودیت ها داشته به شکل افرادگونه اومده بچه ها رو از این قید و بند آزاد کرده، در صورتی که حتما و مقیدن من تکرار میکنم به خانواده های عزیز که بچه ها باید قید و بند داشته باشن و تربیت الزامش اینه که شما با یه محدودیت هایی بچه ها رو مواجه کنید.
ولی خانم دکتر طبق صحبت های شما من الان اینطور برداشت کردم که همون محدودیت هام ممکنه بعضی وقتا واقعا درست نبوده. ما خیلی از دختر خانم ها یا آقا پسرای نسل گذشته رو میبینیم که طبق همون محدودیت ها و قید و بند های پدر و مادرشون رشد کردن و بزرگ که شدن نوع نگرششون رو عوض کردن. چرا؟ چون که میگن ما تا زمانی که در کنار خانوادهمون بودیم نمیتونستیم کاری انجام بدیم، به قول شما قید و بندا خیلی محکم و سفت و سخت بود، بزرگ که شدیم رفتیم سراغ زندگی خودمون، حالا میخواییم همونی باشیم که خودمون خواستیم. میدونین؟ یعنی یه تغییری ایجاد میشه که واقعا شاید خوشایند هم نباشه.
ببینید اگر این قید و بندها همراه با دادن اعتماد به نفس به بچه ها باشه، اگر همراه با حرمت بخشیدن به بچه ها باشه، یعنی نوع سبک تربیتی که مبتنی بر تکلیف و احترام باشه، ما تو این سبک تربیتی هم برای بچه ها تکلیف داریم، یعنی خواسته های ازشون داریم، از اون طرف کنترل داریم، از اون طرف هم دوستشون داریم، علاقه بهشون نشون میدیم، بهشون احترام میذاریم، در آغوششون میگیریم، بهشون محبت میکنیم. اون نسلی که شما میفرمایید که خواستن بزرگ بشن و دقیقا همونی باشن که خودشون میخواستن، اون نسلی بودن که خانواده سخت گیری کرد اما احترام نذاشت، اما علاقه نشون نداد، اما پدر با دختر بگو بخند نداشت، پدر با دختر بیرون نرفت. این فضای عاطفی دوست داشتنی که برای هر دختری خیلی دوست داشتنی هست ایجاد نکرد پدر. اگر اون فضا ایجاد نشه قطعا تبدیل میشه به یه محدودیت هایی که بعدا تبدیل میشه به یه بیبندوباری. اون چیزی که من ازش صحبت میکنم فضاییه که پدر مادر همراه با قید و بندها احترام و علاقه رو در خانواده ایجاد بکنن. مطمئنن شاید از 10 نفر یک نفر رو ما داشته باشیم که بچه به این احساس برسه که فکر کنه وقتی بزرگ شد دیگه باید خیلی آزاد باشه. اما اگر این فضا توأم با عشق و محبت باشه، وقتی هم بزرگ میشه این دختر پسر ما تشکیل خانواده هم که میده، میگه که من از این قید و بند ضرری ندیدم، لذا بر همین اساس بچه هاشو بزرگ میکنه و ما میبینیم که این تفاوت نسل خیلی نمیتونه فاحش باشه و اتفاقا از منظر جامعه، از منظر اطرافیان و افکار عمومی خانواده هایی که نسل ها پی در پی، یعنی مادر بزرگ رو میبینن، مادر رو میبینن، دختر رو میبینن، وقتی که این ستا رو موازی میبینن میگن که باری کلا به این تربیت و میگن اینا اصالتاً چارچوب دارن، اینا خانوادتاً قید و بند دارن بر خودشون و اگر میخوایی مثلا یه دختر از این خانواده بگیری وقتی میخوان تعریف بکنن میگن که ما مادرشون رو میشناسیم، مادر بزرگشون هم میشناسیم.
اصطلاحه بود مامانو ببین دخترو بگیر.
دقیقاً این مادر ببین دخترو بگیر، این برگرفته از نوعی از مکتب روانشناسیه که بهش میگه مکتب شناختی رفتاری، که میگه تربیت بچه‌ها ماحصل الگوبرداری و مشاهده پدر و مادره. یعنی همینی که بچه‌ها در رفتار و عمل پدر مادر مشاهده کردن، تقلید کردن و ارزش‌ها رو در خودشون درونی کردن. این همون مادر رو ببین دختر بگیره و دقیقاً هم درسته این ضرب المثل. و همیشه ما وقتی که تو دانشگاه سر کلاس میرسیم به این مکتب، میگم ضرب المثلش همینه. رفتاری که مادر در پروسه زندگی انجام میده و از خودش نشون میده و احساسی که از این رفتارش داره به فرزندش نشون میده، این الگویی میشه برای فرزند و فرزند در طول تربیت در خودش نهادینه میکنه. و در طول این 20 سال اون چیزی که ما در جامعه از این دختر میبینیم، میفهمیم که این دختر با تحت تربیت کدوم مادر بوده. پس دقیقاً ما میتونیم به این نتیجه برسیم که نسلی که ما داریم بچه ها رو تربیت میکنیم، اگر تفاوت فاحش داره با نسل گذشته، به خاطر اینه که خود پدر و مادر به اون چیزی که دارن میگن هنوز اون اعتقاد راسخ ندارن.
بله.
درسته که میگن اینا خوبه، اینا بده، ولی اونطوری که باید و شاید بهش عمل نمی کنن و بچه ها نمتوجه میشن. و اگر این استقامت و پایداری به این بایدها و نبایدها رو در پدر مادر نبینن، بچه ها خیلی میتونن متفاوت از نسل قبل عمل بکنن.
خانم دکتر، ممکنه اعتقاده رو داشته باشن ولی عمل کرد و نحوه پرداختن به اون اصول تربیتی ممکنه بعضی وقتا یه مقدار دچار تزلزل بشه. و این که خانم دکتر در این بخش شما اشاره کردید به محدودیت ها و کنترلگری. در مورد محدودیت و همه این کنترلگری که صحبت کردید، دلمون میخواد بیشتر راهکارها رو از شما بشنویم و در بخش بعدی مفصل به راهکارها خواهیم پرداخت.
آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن. خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
اینجا رادیو فرهنگ، همچنان شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید. امروز با موضوع تفاوت نسل‌ها در کنار شما خوبان هستیم، به اتفاق خانم دکتر سید فاطمه حسینی، دکترای تخصصی روانشناسی خانواده. خانم دکتر، در بخش قبلی فرمودید در مورد محدودیت‌ها، کنترلگری و همه این فرهنگ‌های تربیتی. دلم میخواد تو این بخش به یه نکته اشاره کنم. خیلی وقتها خانم دکتر، پدر و مادرای نسل الان یه جمله‌ای که ازشون میشنویم اینه که من دلم نمیخواد فرزندم مثل من سختی بکشه، دلم نمیخواد اتفاقایی که خودم تجربهش کردم و گاهم برام تلخ بود، ناگوار بود و نمیتونستم تحملش کنم رو فرزندم حالا بخواد تحمل کنه، بنابراین من سبک تربیتیمو با سبک تربیتی خانواده پدر و مادرم متفاوت میکنم تا فرزندم بتونه یک مسیری که دوست داره رو پیش بگیره. خب خانم دکتر، به نسل قبلی وقتی اشاره میکنیم، پدر و مادرایو میبینیم که حرمت نگه داشتن، اصول تربیتی خوب رو در خانواده شکل دادن. خب بنابراین خیلی وقتا دختر خانوما یا آقا پسرا به خاطر احترام به پدر و مادر، به خاطر همون قید و بندای سفت و سختی که پدر و مادر قائل بودن، نمیتونستن خیلی از کار رو انجام بدن، نمیتونستن مخالفت خودشون رو ابراز کنن. ولی فرزندای الان به دلیل اینکه خانواده ها پدر و مادر تربیت یافته نسل قبلن و دلشون نمیخواد فرزندانشون سختیایی که خودشون کشیدن رو حالا بخوان داشته باشن، دلشون میخواد یه آزادی رو به فرزندشون بدن که حداقل کاری که خودشون دوست دارن رو انجام بدن. میکنن. خب بنابراین دلم خواست خانم دکتر تو این بخش اشاره کنید به این که راهکارهای درست و غلط چی میتونه باشه. خیلی وقتا ما میایم به فرزندمون آزادی رو بدیم تو نوع رفتارش، نوع بیانش، نوع پوششش، ولی میبینیم از اون ور کار یه دفعه یه اتفاقی میفته که واقعا خوشایند خانواده نیست. یعنی نه خود خانواده دوست داره اون اتفاق بیفته، نه گاهی فرزند راضی از اون شرایطی که به وجود اومده. بنابراین لطفا بیشتر در مورد این برامون توضیح بدید.
ببینید اتفاقا من خودم خیلی به این موضوع فکر میکنم که زمانی که من داشتم بزرگ میشدم در یه خانواده‌ای که به هر حال مادری داشتم که خیلی سختگیر بودن در تربیت. سختگیر که میگم یعنی لحظه به لحظه رفتارهای منو تحت کنترل داشتن که چجوری بشینم، چجوری بلنشم، چجوری حرف بزنم، با بزرگترم چجوری رفتار کنم، با کوچیکترم چجوری رفتار بکنم. یعنی دقیقه به دقیقه لحظاتی که من با پدر مادرم رو زندگی کردم رو میتونم مثلا دوباره این ضبط برگردونم و احساس بکنم که آیا اون رفتارها خوب بود یا اینکه نه خیلی بازدارنده بود، خیلی منو تحت کنترل گرفته بودن. الان میبینم که